صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید و در این هنگامه های این روز تعطیل با ما همراهید. امروز آدینه 16 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 6 ماه می 2011 میلادی. صبحدمان همراه با لطافت عطرآگین اردیبهشت به آرامی در حال روییدن، هم از آن گونه که شما به هنگام برخاستن از خواب. امروز در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و گلستان هوا ابری همراه با اندکی باران در بعد از ظهر. در استانهای غرب کشور هوای نیمه ابری برقراره، در اصفهان، شیراز و تهران هم همینطور. در خوزستان، خراسان، یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان، سمنان، قزوین هوا صافه و در کرانه‌های دریای خزر هوای نیمه ابری و گاه تمام ابری. رفته رفته اندکی باران در بعد از ظهر به همراه خواهد داشت. البته فردا شنبه در شمال، شمال غربی و غرب کشور و همچنین تهران باران خواهد بارید. امروز تقریبا دمای هوای اغلب شهرهای ایران دو رقمیه، یعنی از 10 به بالا. در تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، سنندج، کرمانشاه، همدان 10 درجه بالای صفر. در رشت، تهران، سمنان، بیرجند و مشهد 17 درجه بالای صفر. در قزوین، اصفهان و چالوس 14 درجه. در شیراز و کرمان 15 درجه. در زاهدان و اهواز 21 درجه. در آبادان، بم، بندرعباس و ایرانشهر 25 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 26 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور هم آبادانه با حد اکثر 39 درجه بالای صفر در بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما آغاز می‌کنیم و به مدت 90 دقیقه مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تقدیمتون می‌کنیم به اضافه موسیقی و ورزش. اگه به ترتیب بریم جلو، نوبت شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر میرسه که همکارم محمد رضا کاظمی مسئول خبر تهیه کرده و به اطلاعتون میرسونه. با سلام به شما.
درود بر شما و شنوندگان عزیز. آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، میگوید در هفته‌های آینده یک صندوق ویژه برای کمک مالی به مخالفان حکومت لیبی راه اندازی می‌شود. آقای ژوپه که روز پنجشنبه در جلسه گروه تماس لیبی در شهر روم ایتالیا شرکت کرده بود، افزود پاریس در حال بررسی مشارکت احتمالی در این صندوق است. بودجه این صندوق قرار است از کمک مالی کشورهای مختلف و همچنین دارایی‌های توقیف شده ی حکومت لیبی تامین شود. دولت لیبی این طرح را به دزدی دریایی شبیه دانسته است. شاهدان عینی به خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند نیروهای امنیتی سوریه برای مقابله با اعتراض‌های احتمالی در مراکز چند شهر این کشور مستقر شدند. این احتمال وجود دارد که مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از نماز جمعه امروز همچون هفته‌های گذشته تظاهراتی را برگزار کنند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند در 7 هفته گذشته بیش از 550 تن از معترضان سوری توسط نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر زخمی و بازداشت شدند. دولت آمریکا در ماه‌های آینده درباره حذف نام مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی تصمیم گیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانیل بنجامین از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به نمایندگان سنای این کشور گفت تصمیم گیری در این باره ظرف کمتر از 6 ماه انجام خواهد شد. برخی از سیاستمداران آمریکایی از جمله جیمز جونز، مشاور سابق رئیس جمهوری این کشور، در ماه‌های اخیر خواستار حذف نام مجاهدین از لیست سازمان‌های تروریستی شده بودند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک می‌گوید جمهوری اسلامی در صورت دست یافتن به بمب اتمی به اسرائیل حمله نخواهد کرد و احتمال چنین اقدامی ضعیف است. بهای نفت خام با کاهش 8% به کمتر از 100 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت روز پنجشنبه در بازار بورس کالای نیویورک به قیمت 99 دلار و 80 سنت معامله شد. کاهش بهای نفت در پی انتشار گزارش وزارت کار آمریکا درباره افزایش تعداد متقاضیان حقوق بیکاری در این کشور روی داده است. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه از تصمیم خود برای طرح سؤال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح که از سوی علی مطهری نماینده منتقد دولت تهیه شده، تاکنون توسط 90 تن از نمایندگان امضا شده است. خبرگزاری مهر محور سوالات را اقدامات غیرقانونی دولت از جمله عدم پرداخت اعتبارات مصوب برای متروی تهران، معرفی نشدن وزیر برای وزارتخانه‌های ادغام شده و نحوه برخورد دولت با حیدر مسلحی وزیر اطلاعات عنوان کرده است. یک ژنرال بلندپایه ارتش آمریکا مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را موجب تضعیف نیروهای شورشی در افغانستان دانست. سرلشکر ریچارد میلز روز پنجشنبه اطلاعات به دست آمده از محل سکونت بن لادن را در رویارویی با شورشیان طالبان در افغانستان بسیار سودمند توصیف کرد. رهبر القاعده روز دوشنبه توسط نیروهای ویژه آمریکایی در مخفیگاهش در شهر ابتابا در نزدیکی اسلام آباد کشته شد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با حضور در محل برج‌های دوقلو در نیویورک به قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی ادای احترام کرد. برج‌های مرکز تجارت جهانی در سال 2001 میلادی مورد حمله گروه القاعده قرار گرفت که در اثر آن حدود 3000 تن کشته شدند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. باراک اوباما با حضور در جای خالی برج‌های دوقلوی ورلد ترید سنتر در نیویورک نسبت به قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 ادای احترام کرد. اقتدارگرایان جمهوری اسلامی در دو اردوگاه مختلف دچار اختلاف نظرند، مثل اینکه کشمکش بین رهبر و رئیس دولت دهم نه تنها تمام نشده که بالاتر هم گرفته و زمزمه هایی درباره استعفای محمود احمدی نژاد به راه افتاده. پس از شنیدن نخستین ترانه امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، گزارش اخیر سازمان ملل متحد درباره چشمانداز جمعیت کره زمین در قرن 21 رو مطالعه می‌کنیم. و سپس به جهان ورزش میریم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، که درباره موفقیت‌های تازه قهرمانان ایرانی در مسابقات جهانی تکواندو در کره، لیگ قهرمانان بسکتبال ایران و راه یافتن دو تیم پرتغالی به فینال لیگ اروپا و همچنین بسکتبال آمریکا برای ما خواهد گفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نیویورک با اشاره به فاجعه 11 سپتامبر 2001 گفت تعهد ما به اطمینان از اجرای عدالت امری فراتر از سیاست هاست. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به مجازات اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده بود که یک شنبه گذشته در یورش کماندوهای ارتش آمریکا کشته شد. نادر صدیقی در واشنگتن.
پرزیدنت باراک اوباما روز پنجشنبه با حضور در نیویورک و محل ساختمان‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی که در فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی با برخورد دو هواپیمای مملو از مسافر بیران شدند، نسبت به قربانیان این اقدام تروریستی ادای احترام کرد. حضور رئیس جمهور آمریکا در نیویورک 5 روز پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده که مسئولیت حمله‌های تروریستی را پذیرفته بود، برای بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر آرامش بخش و پرمعنا بود. آقای اوباما در آغاز ورود به نیویورک در ایستگاه آتشنشانی شماره 54 این شهر که در فاجعه 11 سپتامبر 15 تن از مأمورانش در جریان عملیات امداد جان باختند حضور پیدا کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که به منظور سپاسگزاری در ایستگاه آتشنشانی حضور یافته و این محلی نمادین از یک از خودگذشتگی فوق‌العاده بود که حدود 10 سال پیش روی داد. آقای اوباما با اشاره به عملیات یک شنبه گذشته گفت که آنچه انجام شد نشانگر شهامت و جسارت ارتشیان ما و کار برجسته آژانس‌های اطلاعاتی ما بود و به سراسر جهان و همینطور در درون آمریکا این پیام را منتقل کرد که هنگامی که میگوییم امری را فراموش نخواهیم کرد، به حرف خود پایبندیم. آقای اوباما تأکید کرد که تعهد آمریکا به اطمینان از اجرای عدالت امری است که فراتر از سیاست‌ها و حزب قرار دارد و مهم نیست که چه دولتی بر سر کار بوده و چه کسی مسئولیت را بر عهده داشته است. تنها امری که مهم است این است که اطمینان یابیم عدالت در مورد مرتکبان آن جنایت هولناک اجرا شد. رئیس جمهور آمریکا در این دیدار همچنین ابراز امیدواری کرد که آنچه نیروهای ویژه آمریکا در پاکستان انجام دادند موجب نوعی آرامش شده باشد و اینکه از خودگذشتگی این نیروها به نام خواهران و برادرانشان بود که در فاجعه 11 سپتامبر جان باختند. در واشنگتن نیز آقایان جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری و رابرت گیتس وزیر دفاع در محل یادبود قربانیان پنتاگون حضور یافتند و با نثار تاج‌های گل ادای احترام و با بازماندگان این قربانیان دیدار کردند. در این میان جزئیات تازه‌ای از کشته شدن اسامه بن لادن انتشار یافت. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار اسوسییتد پرس گفته است از 5 مردی که در جریان حمله به اقامتگاه بن لادن کشته شدند تنها یک تن مسلح بوده است. به گفته این مقام احمد الکویتی پیک پیغامبر بن لادن بوده که در پی اقدام به دفاع مسلحانه از پای در آمده است. علاوه بر او یک زن، یکی از پسران بن لادن و 2 تن دیگر از همراهان او در این یورش کشته شدند.
روزی که در تاریخ حک شد، 11 سپتامبر. و نامی که جهانی شد، اسامه بن لادن.
ليس بيد كيري او بوش او القاعده.
جنگی که آغاز شد، پیکار با تروریسم.
Our war on terror begins with al-Qaeda.
و 10 سال بعد، نامی که خط خورد.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
جهان بدون بن لادن در ساعت 6:00. یک ساعت زنده با شما و کارشناسان جمعه 6 عصر تهران.
Justice has been done.
خب بریم سراغ خبرها و گزارش‌های درباره ایران. در ایران چالش قدرت بین آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری بر سر ماندن یا نماندن حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در مقام خود همچنان ادامه داره و آخرین خبرها حاکی از اون هست که محمود احمدی نژاد بر نپذیرفتن حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات مصمم‌تر هم شده. مراد ویسی و جزئیات بیشتر.
3 هفته پس از آغاز کشمکش‌ها بین آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد بر سر ابقا یا برکناری وزیر اطلاعات، حالا سخن از استعفای محمود احمدی نژاد به میان آمده است. حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی نماینده مجلس و استاد اخلاق هیئت دولت به نقل از محمود احمدی نژاد گفتگوی وی با آیت الله خامنه ای را درباره استعفای احتمالی رئیس جمهور چنین نقل می کند.
آقا اگر ببینم که نظر شما هست که باشه ولی من نمیتونم باش کار کنم، آیا من حق انتقاد و گفتن دارم؟ فهمید بله حتی به منم داری. گفت حق دارم، اجازه من میدید اگه نتوانستم حتی استعفا بدم؟ فهم نه خواست. خب یه زمانی به من دادم من فکر کنم، من تا اون زمان یا استعفا میدم یا میپذیرم یا نمیپذیرم یا هرچی.
روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد از حضور حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در جلسه هیئت دولت جلوگیری کرد. چهارشنبه شب نیز در حالی که احمدی نژاد به مجلس عزاداری ایام فاطمیه در بیت رهبری نرفته بود، کاظم صدیقی امام جمعه تهران در حضور رهبر منبر رفته و در نقد رئیس جمهور سخن گفته است. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن به رادیو فردا میگوید اینها نشانه های کشمکش بیشتر است.
اوضاع سیاسی در درون حاکمیت نه در جهت حل و رفع بحران بلکه در جهت تشدید اون حرکت خواهد کرد و طرفین قادر نخواهند شد به یک توافق اصولی دست پیدا بکنند. در روزهای آتی باز هم شاهد اقدامات سخت‌تری از جانب محافل قدرتمند وابسته به دستگاه رهبری خواهیم بود که کشور رو رو به سوی یک بحران بسیار تند سوق بدهند.
در چنین شرایطی در حالی که وزیر اطلاعات را به جلسه دولت راه نمی‌دهند، در مقابل مأموران اطلاعاتی به بازداشت برخی کارکنان نهاد ریاست جمهوری و گردانندگان سایت‌های خبری و اینترنتی نزدیک به دولت ادامه می‌دهند. محمد رضا یزدان‌پناه روزنامه‌نگار در پاریس دلیل این بازداشت‌ها را این گونه تحلیل میکند.
خیلی از اصولگرایان و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و دولت آقای احمدی نژاد و هر دولت دیگه در ایران کنترل مشخص و خاصی روی اونها نداره، سعی میکنن با دستگیری و بازداشت برخی از منتسبان به جریانی که اون رو جریان انحرافی معرفی میکنن بتونن بهشون این هشدار رو بدن که کنترل اوضاع و مدیریت شرایط کشور کماکان خارج از دولت آقای احمدی نژاد و در نهادهایی هستش که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای بیشتر روی آنها نظارت و کنترل داره تا خود آقای احمدی نژاد.
در مجلس شورای اسلامی نیز فشارها بر رئیس جمهوری ایران در حال افزایش است و تعداد امضاهای نمایندگان برای کشاندن محمود احمدی نژاد به مجلس و سوال از او در مورد اینکه چرا دستور رهبر در مورد وزیر اطلاعات را نپذیرفته است به 90 امضا رسیده است. از سوی دیگر همزمان با فشار مجلس و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی بر محمود احمدی نژاد و اطرافیانش، این روزها بسیاری از روحانیون ارشد نزدیک با آیت الله خامنه ای نیز در حمایت از رهبر و در نقد احمدی نژاد سخن می‌گویند. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی در ایتالیا، دلیل همراهی این دسته از روحانیون با رهبر در مقطع کنونی را این گونه تحلیل می‌کند.
فکر میکنم مشروعیت رهبری بیش از همه زیر سوال رفته و از این جهت است که احساس میکنن که باید به یه شکلی این مشروعیت مخدوش شده رو ترمیم بکنن. فکر میکنن که اگر رهبری تضعیف بشود نظام تضعیف میشود، نظام هم تضعیف بشود به فروپاشی میره و این فروپاشی در نهایت میتواند که به ضرر روحانیت، به ضرر علما یا به ضرر خود دین تمام بشود.
حال باید منتظر نشست و دید که محمود احمدی نژاد پس از پایان مهلتی که از رهبر گرفته چه کار خواهد کرد؟ آیا استعفا خواهد کرد؟ به همکاری با وزیر اطلاعات تن خواهد داد و یا خود را در معرض طرح برکناری از سوی نمایندگان مجلس و دیوان عالی کشور قرار خواهد داد؟
در جمهوری اسلامی کشمکش بین رهبر و رئیس دولت همچنان ادامه داره. مراد ویسی گزارش میداد. خب اگر از طرفدارای ابی هستین گوشاتونو آماده کنین، ترانه میشنویم از ابی به اسم قصه عشق.
شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. عاشقت بودن عشق منه، اینو قلبم فریاد میزنه، گریه مستی داره صدا، صدای عاشق شدنه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام من نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام وقت نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام تا نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام تا نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه.
گزارش تازه‌ای زیر عنوان چشم‌اندازهای جمعیتی جهان که به تازگی از سوی سازمان ملل متحد انتشار یافته، برای نخستین بار مهمترین تحولات جمعیت جهان را در نیمه دوم قرن 21 مورد بررسی قرار داده. طبیعتاً کنجکاوی همه برانگیخته شده برای اینکه در این باره بیشتر بدونیم. در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم که ببینیم چه اطلاعات بیشتری برای ما داره. آقای خاوند، با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، مهمترین داده هایی که در گزارش تازه سازمان ملل متحد درباره جمعیت جهان جلب توجه میکنه چی است؟
اولین و جالبترین رقمی که در این گزارش جلب توجه میکنه این است که جمعیت دنیا در ماه اکتبر سال جاری میلادی، یعنی حدود 6 ماه دیگر، مرز 7 میلیارد نفر رو پشت سر میگذاره. نکته دوم این که سازمان ملل متحد در پیشبینی‌های جمعیتیش از ابزار علمی و آماری تازه استفاده می‌کنه و به همین دلیل می‌تونه آینده دورتری رو ببینه. تا به حال گزارش‌های سازمان ملل تا سال 2050 میلادی جلو می‌رفت. برای اولین بار ارزیابی جمعیتی تا سال 2100 پیشروی می‌کنه و این به خودی خود گام مهمی است به جلو برای آینده نگری. کارشناسای جمعیتی ملل متحد بر اساس فرضیه‌های گوناگون 100 هزار گرایش احتمالی رو در نظر گرفتند و با تأکید بر گرایش بینابینی به این نتیجه رسیدند که جمعیت دنیا در سال 2050، یعنی 40 سال دیگه، میرسه به 9 میلیارد و 300 میلیون نفر و در سال 2100، یعنی 90 سال دیگه، به 10 میلیارد و 100 میلیون نفر جمعیت دنیا افزایش پیدا میکنه.
آقای خاوند، گذشته از این ارقامی که بهش اشاره کردید، بر پایه این گزارش سازمان ملل متحد چه تغییرات مهم دیگه‌ای در جمعیت جهان اتفاق خواهد افتاد؟
مهمترین تغییر در جغرافیای جمعیتی دنیا اتفاق میفته. در افق 2050 و 2100 میلادی جمعیت کشورهایی که امروز به اونها میگن در حال توسعه به سرعت زیاد میشه و این رشد جمعیتی در کشورهای فقیر از همه جا سریعتر خواهد بود. مثلا جمعیت آفریقا که در حال حاضر زیر 1 میلیارد نفر هست، تا آخر قرن 21 میرسه به نزدیک 4 میلیارد نفر. با این همه در همه جای دنیا آهنگ رشد جمعیت طی 90 سال آینده کم میشه و همون تحولی که امروز ما در کشورهای پیشرفته میبینیم به تدریج به همه جای دنیا گسترش پیدا میکنه. تغییر مهم دیگر این هست که طول متوسط عمر در همه جای دنیا زیاد میشه و در نتیجه پیری جمعیت تبدیل میشه به یکی از مهمترین چالش های قرن 21 میلادی، از جمله به دلیل ضرورت ایجاد نظام بازنشستگی قابل دوام در تمام کشورهای دنیا.
هرچه جمعیت بیشتر بشه، چالش تغذیه جمعیت هم مسئله روز میشه. کره زمین آقای خواهند از لحاظ منابع اقتصادی و زیست محیطی خواهد تونست نیازهای یک جمعیت بالای 10 میلیارد نفر رو برآورده کنه؟
اوایل قرن 18 میلادی جمعیت دنیا حدود 700 میلیون نفر بود، حدود نصف جمعیت فعلی چین. اوایل قرن 20 جمعیت زمین رسید به 1.7 میلیارد نفر و تا چند ماه دیگه همونطور که عرض کردم شمار انسان‌ها خواهد رسید به 7 میلیارد نفر. بعد پایه پیشبینی سازمان ملل تا 90 سال آینده 3 میلیارد نفر دیگه اضافه میشه به ساکنان دنیا و جمعیت کره زمین اگر اتفاق خارق العاده‌ای نیفته حدود 10 میلیارد نفر تثبیت میشه. با توجه به پیشرفت‌های علمی اگر انسان‌ها بتونن زندگی و معیشت خودشون رو با مقتضیات زیست محیطی آشتی بدن، پاسخ دادن به نیازهای یک جمعیت 10 میلیارد نفری در پایان قرن 21 میلادی نباید غیر ممکن باشه.
خیلی ممنونم آقای خواهند از روشنگریتون.
متشکرم آقای حسینی.
و اینک وقت اون رسیده در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی سری به جهان ورزش بزنیم.
دنیای ورزش.
تیم تکواندو ایران به یک مدال طلای دیگر در مسابقات تکواندو قهرمانی جهان که در کره جنوبی جریان دارد دست یافت. علیرضا نصر آزادانی در وزن 5 پس از پیروزی 9-2 در دیدار پایانی مقابل تکواندوکای تایلندی برنده مدال طلا شد. پیش از این فرزاد عبداللهی نیز در وزن 80 کیلوگرم طلا گرفته بود. روز پنجشنبه همچنین میثم باقری در وزن اول برنده مدال برنز شد. یوسف کرمی هم در 87 کیلوگرم به نیمه نهایی رسیده و مدال برنزش فعلا قطعی است. اما رضا نادریان به دنبال شکست از حریف کره جنوبی در وزن 63 کیلوگرم حذف شد. لیگ بسکتبال قهرمانی ایران بازی‌های نیمه نهایی خود را آغاز کرد و در نخستین پیکارها مهرام تهران 96-79 بر توزین الکتریک کاشان پیروز شد و ذوب‌آهن 79-72 پتروشیمی بندر ماشهر را شکست داد. در مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال ایران هر تیم با 3 پیروزی فینالیست می شود. فینال مسابقات فوتبال لیگ اروپا تمام پرتغالی شد. براگا و پورتو. تیم براگا دیشب در بازی برگشت با 1 گل بنفیکا را شکست داد. دو تیم در مجموع 2 بازی رفت و برگشت 2-2 مساوی شدند و قانون گلهای زده بیشتر در خانه حریف تیم براگا را فینالیست کرد. طرف دیگر فینال این مسابقات هم پورتوی پرتغال است که در هر 2 بازی رفت و برگشت ویارال اسپانیا را شکست داده با مجموع پیروزی 7-4. The final of the day, 3-2, but 4-7, Porto advances to the final. در لیگ اروپا تیم‌های برنده جام حذفی کشورها به همراه تیم‌های حذف شده از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره شرکت دارند. فینال مسابقات لیگ اروپا چهارشنبه 28 اردیبهشت دابلین پایتخت جمهوری ایرلند. بازی‌های حساس پلی‌آف در بسکتبال قهرمانی آمریکا در 2 کنفرانس غرب و شرق همچنان ادامه دارد. در نیمه نهایی منطقه غرب تیم دالاس تگزاس با 2 پیروزی پی در پی لیکرز لس آنجلس قهرمان آمریکا را پشت سر گذاشته و ممفیس تیمی که حامد حدادی عضو آن است در برابر اوکلاهاما 1-1 مساوی است. در منطقه شرق نیز آتلانتا و شیکاگو 1-1 مساوی اند ولی میامی با 2 پیروزی در مقابل باستون یکی از بخت‌های قهرمانی است. در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال در آمریکا 4 پیروزی در برابر حریف تیم را به مرحله بعد می‌رساند. و 3 تنیس‌باز تراز اول جهان در مسابقات اوپن مادرید به دور 4 مسابقات راه یافتند. نادال شماره 1 حریفش دلپورتو از آرژانتین به دلیل آسیب دیدگی ادامه نداد و برنده اعلام شد. جوکوویچ سرب شماره 2 جهان بر گارسیا لوپز از اسپانیا پیروز شد و فدرر سوئیسی شماره 3 از صد ژاوی مالیس از بلژیک گذشت.
همچنان با ما ببونید در ادامه برنامه بخش مهمی برای شنیدن صدای شما شنوندگان گرامی در نظر گرفتیم.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید در این بامداد آدینه 16 اردیبهشت برابر با 6 آوریل. البته حتما اکثرا با خیال راحت و به یمن یک روز تعطیل در حال استراحتین و شتابی برای آماده شدن و به سرعت به سر کار رفتن ندارین، اما به هر حال رادیو فردا شما رو همراهی میکنه. امروز بدونید که در اغلب نقاط هوا تقریبا آفتابیه، به ویژه در شرق و شمال و مرکز کشور. در شمال و شمال شرقی اندکی ابر هست و در غروب احتمال باران در شمال. مشروع وضع هوا رو البته در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا مجموعه تازه ای از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم تا ساعت 8:30. برای شنیدن مهمترین خبرها بار دیگه با همکارم محمد رضا کاظمی وعده داریم.
درود مجدد. وزارت خارجه ایران از تلاش‌های دولت سوریه برای اجرای اصلاحات ستایش کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت خارجه ایران پنجشنبه شب در بیانیه‌ای نوشت تلاش‌های رهبری و مردم سوریه برای اصلاحات در جهت منافع ملی این کشور مسئولیتی مهم است که ملازمت آن با مدارا هم در بیان مطالبات و هم در پاسخگویی به آنها موفقیت بزرگی را برای سوریه به دنبال خواهد داشت. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در واکنش به اعتراضات مخالفانش تاکنون چند بار وعده اجرای اصلاحات داده است، اما اعتراضات و سرکوب شدید معترضان همچنان در این کشور ادامه دارد. در همین ارتباط شاهدان عینی به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند نیروهای امنیتی سوریه برای مقابله با اعتراض‌های احتمالی در مراکز چند شهر این کشور مستقر شدند. این احتمال وجود دارد که مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از نماز جمعه امروز همچون هفته‌های گذشته تظاهراتی را برگزار کنند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند در هفته‌های گذشته بیش از 550 تن از معترضان سوری توسط نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر زخمی و بازداشت شدند. آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه میگوید در هفته‌های آینده یک صندوق ویژه برای کمک مالی به مخالفان حکومت لیبی راه اندازی می‌شود. آقای ژوپه که روز پنجشنبه در جلسه گروه تماس لیبی در شهر روم ایتالیا شرکت کرده بود افزود پاریس در حال بررسی مشارکت احتمالی در این صندوق است. بودجه این صندوق قرار است از کمک مالی کشورهای مختلف و همچنین دارایی‌های توقیف شده ی حکومت لیبی تأمین شود. دولت لیبی این طرح را به دزدی دریایی شبیه دانسته است. دولت آمریکا در ماه‌های آینده درباره حذف نام مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی تصمیم گیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانیل بنجامین از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به نمایندگان سنای این کشور گفت تصمیم گیری در این باره ظرف کمتر از 6 ماه انجام خواهد شد. برخی از سیاستمداران آمریکایی از جمله جیمز جونز، مشاور سابق رئیس جمهوری این کشور، در ماه‌های اخیر خواستار حذف نام مجاهدین از لیست سازمان‌های تروریستی شده بودند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی در صورت دست یافتن به بمب اتمی به اسرائیل حمله نخواهد کرد و احتمال چنین اقدامی ضعیف است. بهای نفت خام با کاهش 8% به کمتر از 100 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت روز پنجشنبه در بازار بورس کالای نیویورک به قیمت 99 دلار و 80 سنت معامله شد. کاهش بهای نفت در پی انتشار گزارش وزارت کار آمریکا درباره افزایش تعداد متقاضیان حقوق بیکاری در این کشور روی داده است. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه از تصمیم خود برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر این طرح که از سوی علی مطهری نماینده منتقد دولت تهیه شده تاکنون توسط 90 نفر از نمایندگان امضا شده است. خبرگزاری مهر محور سوالات را اقدامات غیرقانونی دولت از جمله عدم پرداخت اعتبارات مصوب برای متروی تهران، معرفی نشدن وزیر برای وزارتخانه‌های ادغام شده و نحوه برخورد دولت با حیدر مصلحی وزیر اطلاعات عنوان کرده است. یک ژنرال بلندپایه ارتش آمریکا مرگ اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده را موجب تضعیف نیروهای شورشی در افغانستان دانست. سرلشکر ریچارد میلز روز پنجشنبه همچنین اطلاعات به دست آمده از محل سکونت بن لادن را در رویارویی با شورشیان طالبان در افغانستان بسیار سودمند توصیف کرد. رهبر القاعده روز دوشنبه توسط نیروهای ویژه آمریکایی در مخفیگاهش در شهر ابتاباد در نزدیکی اسلام آباد کشته شد.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که ساعت 8 دوباره با او وعده داریم برای شنیدن آخرین تحولات مربوط به خبرهای ایران و جهان. اینک ببینیم تا ساعت 8 چه مطالبی خواهیم داشت. در جریان دیدار هیلاری کلینتون و فرانکو فراتینی وزیران امور خارجه آمریکا و ایتالیا به دولت جمهوری اسلامی و دولت سوریه هشدار داده شد. بودجه سال 1390 در شرایطی در مجلس به بحث گذاشته میشه که اختلاف در صفوف اقتدارگرایان حکومت بیشتر شده. چند روز پس از خودکشی سیامک پورزند، امروز کمی بیشتر درباره پشت پرده ماجراهایی که سرنوشت این روزنامه‌نگار برجسته رو رقم زد می‌دونیم. گفتگو با مهرانگیز کار. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی با فرج سرکوهی از رویدادهای فرهنگی و هنری خبر می‌گیریم. و جای ویژه‌ای برای شنیدن پیام‌های شما. دولت‌های آمریکا و ایتالیا روز پنجشنبه در روم هشدار دادند که دولت جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه از بحران‌های خاورمیانه بهره برداری کنه و در این زمینه بسیار فعال هم هست. این مطلب در کنفرانس خبری هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا در روم عنوان شد. هیلاری کلینتون و همتای ایتالیایی او فرانکو فراتینی همچنین خواستار توقف کشتار مخالفان در سوریه شدند. نادر صدیقی در واشنگتن.
در روم روز پنجشنبه وزیران امور خارجه آمریکا و ایتالیا طی سخنان اختارآمیزی خواستار توقف فوری سرکوب‌ها در سوریه شدند و نسبت به افزایش نفوذ ایران در منطقه در جریان بحران‌هایی که جهان عرب را در بر گرفته هشدار دادند.
Our nations have called for an immediate end to the use of violence by the Syrian government against its own people.
خانم کلینتون گفت که دولت آمریکا خواستار پایان خشونت دولت سوریه علیه مردم این کشور شده و در این زمینه با جامعه جهانی هم صدا بوده است.
Together we have to show the Syrian government that there are consequences.
وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که به اتفاق باید به دولت سوریه نشان داد که سرکوب‌های وحشیانه‌ای که علیه مردم سوریه صورت گرفته پیامدهایی خواهد داشت. خانم کلینتون با اشاره به تحریم یک جانبه چندین مقام و نهاد کلیدی سوریه به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در آن کشور از پیشنهاد همتای ایتالیایی خود برای اتخاذ سیاستی مشابه از سوی اتحادیه اروپا استقبال کرد. فرانکو فرانتینی وزیر امور خارجه ایتالیا نیز که در کنار خانم کلینتون در کنفرانس مطبوعاتی روم شرکت کرده بود، نگرانی دولت مطبوع خود از افزایش حضور جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه را ابراز کرد و گفت دولت ایران اکنون بسیار فعال است و از بحران‌های منطقه بهره برداری می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا که روز پنجشنبه گفتگوهای چندی با همتای ایتالیایی خود و دیگر مقام‌های عالی رتبه این کشور داشته است، از شرایط اضطراب‌آمیز در سوریه عمیقاً ابراز نگرانی کرد. در نزدیک به دو ماه تظاهرات پی در پی در شهرهای سوریه، دولت بشار اسد با شیوه‌های مرگبار و خشونت‌آمیزی به مقابله با مردم پرداخته و ده‌ها تن را کشته و صدها تن را نیز بازداشت و زندانی کرده است. در این میان خبرگزاری‌ها گزارش‌هایی درباره همکاری ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب سوری‌ها را منتشر کردند. برخی از ناظران سیاسی میگویند که دولت ایران از ادامه بحران در سوریه و در نتیجه احتمال کاهش نفوذ خود در لبنان نگران است و به این منظور در منطقه دست به تمهیداتی زده است. در این میان خبرگزاری ها به نقل از محافل مخالف دولت سوریه گزارش دادند که ادعای نظامیان این کشور مبنی بر خروج تانک‌ها از شهر درعا نادرست است و محاصره برخی شهرها مانند بندر بانیاس هم تنگتر شده است.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. ساعت 7:40. بررسی بودجه 1390 روز پنجشنبه هم در مجلس ادامه پیدا کرد. مجلس شورای اسلامی ابتدا در یک جلسه غیرعلنی ادامه اختلاف‌ها میان رهبری جمهوری اسلامی و رئیس دولت رو که روز چهارشنبه با اخراج حیدر مصلحی از مقام وزارت اطلاعات اوج گرفت بررسی کرد و سپس ادامه بررسی بودجه سال جاری رو پی گرفت. فریدون زرنگار.
بودجه سال جاری خورشیدی که با تأخیری چند ماه از سوی دولت ارائه شده است، امسال در شرایط ویژه‌ای در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. از یک سو اولین بودجه است که در اولین سال برنامه پنجم توسعه عمرانی و در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عرضه می‌شود و از سوی دیگر بررسی آن تحت شعاع اختلافایی است که میان رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد در هفته‌ها و روزهای گذشته بروز کرده است. مجلس شورای اسلامی که در سال‌های گذشته در بررسی بودجه‌های دولت دست به عصا را می‌رفت و تقریباً تمام خواست‌های دولت را رعایت می‌کرد، امسال به دلیل ضعیف شدن موقعیت رئیس جمهوری در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ظاهراً دست خود را برای دقیق تر شدن در بررسی لایحه بودجه دولت بازتر می‌بیند. روز پنجشنبه در مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه اعلام شد که بودجه سال 90 4000 میلیارد تومان کسری دارد. به گفته موسر رضا ثروتی نماینده مجلس، کمیسیون تلفیق برای مقابله با این کسری تصمیم گرفته است بودجه عمرانی را کاهش دهد. البته روشن نیست که آیا کل کسری بودجه همین 4000 میلیارد تومان است و یا اینکه این بخشی از کسری بودجه است. از مصوبات مهم مجلس در روز پنجشنبه حذف سهم دولت از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بود. بر اساس مصوبه جدید مجلس، درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به دو قسمت تقسیم شد. 80% درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها اختصاص یافت و 20% برای بخش صنعت و تولید در نظر گرفته می‌شود. پیش از این قرار بود که 50% از درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به خانوارها، 30% به بخش صنعت و تولید و 20% در اختیار دولت باشد. اکنون دولت سهمی از این درآمدها دیگر ندارد. هنوز از واکنش دولت به این تصمیم مجلس خبری گزارش نشده است. مصوبه مهم دیگر مجلس بالا بردن قیمت نفت محاسبه شده در بودجه بود. مجلس در بودجه سال جاری مبلغ 81 دلار و نیم را به جای 80 دلار پیش بینی شده در لایحه دولت مبنای محاسبه قیمت هر بشکه نفت تعیین کرد. مجلس در ادامه بررسی بودجه روز پنجشنبه بند الحاقی 17 لایحه بودجه را تغییر داد و مقرر کرد که از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی از جمله 3 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی، 100 میلیون دلار بابت احداث و بازسازی عتبات آلیات و 250 میلیون دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز اختصاص یابد. پیش از این در مجلس گفته شده بود که افزایش بودجه قوه قضاییه و هزینه‌های نظامی به دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. مجلس قرار است روز یکشنبه بررسی لایحه بودجه را ادامه دهد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. از سلطنت طلبی تا اصلاح طلبی، از 28 مرداد تا 2 خرداد و از فرهنگ تا سیاست تا فرار از زندان. سنگسار ساختگی، ضرب و شتم و وادار کردن بانویی به اعتراف به داشتن رابطه نامشروع با سیامک پورزند، متهم کردن او به سازماندهی کنفرانس ایران پس از انتخابات مجلس ششم مشهور به کنفرانس برلین، در حالی که سیامک پورزند حتی در این کنفرانس حضور هم نداشت. برای شناخت بیشتر از کوشش‌های فرهنگی سیامک پورزند، مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، برای نخستین بار پشت پرده ماجراهایی را که سرنوشت سیامک پورزند را رقم زد برملا می‌کند.
یک روایت هست که سیامک را بردن در یک ساعتی به کنار گودال سنگسار، ولی ناگهان مثل اون اعدام‌های ناقصی که اعدام‌های ساختگی که می‌کردن برای اینکه آدم‌ها رو متلاشی کنن از نظر روانی، بعد ناگهان اومدن گفتن که دست نگه دارین، دست نگه دارین. حاج آقا گفتن یه هفته دیگه بهش وقت بدین، شاید درست‌تر حرف بزنه و دیگه نیازی نباشه به سنگسار. بنابراین آقای جعفر صابر ظفرقندی که رئیس اون دادگاه مجتمع فرودگاه مهرآباد بودن، کارگردان این صحنه بودن، این قاضی همان است که بر سیامک اون چی که از دستش برمی اومده انجام داده و روزی که خواسته بیاردش جلوی تلویزیون به علت فشارهای بین المللی مجبور بودن، برای که ما همه جا میگفتیم مرده، ما نمیدونیم زنده است، با اون حالت آوردنش جلوی تلویزیون، آقای ظفرقندی حتی ترسیده که یک سلمونی از خارج از زندان بیاره و ریش و سیبیل این مرد که تا روی سینه‌اش اومده بوده اصلاح بکنه. خودش فرچه گرفته دستش، شاید هم قبلا ایشون اصلا خودش سلمونی بوده، من نمیدونم، بعد قاضی شده، ولی اومده و سیامک رو اصلاح کرده. مثلا اگر کسی نگاه بکنه درست به اون فیلم، جای زخم‌ها رو روی صورت سیامک می‌بینه که این با فرچه و با همون چیزای اولیه برای ریش تراشی، آقای قاضی ریش تراش شده و اینو آوردن جلوی صفحه تلویزیون که اون عقاریر مردم هم ببینن، که البته هیچ کس باور نکرد و همه به ریش آقایون خندیدن.
خانم کار، پیشبینی می‌کردید که سیامک پورزند همسرتون خودکشی بکنه؟
ابدا، برای اینکه انقدر دلش میخواست و امید داشت که بچه هاشو بعد از 10 سال بغل بکنه، فقط بغل بکنه و بمیره، که هرگز من فکر نمیکردم خود میفکر میکردم میمیره، ولی این نقطه‌ای بود که سیامک بهش رسید و فهمید که حتی بهش این حق طبیعی رو هم نمیدن که کشور ترک کنه، یا حتی این حق طبیعی هم بهش نمیدن که بچه هاشو زیر نظر خودشون مثلا توی دبی ببینه. به اون نقطه رسیده سیامک که خودکشی کرده. سیامک عاشق زندگی بود، سیامک عاشق رنگ بود.
خانم کار، شما گفتید که به خاطر اینکه آقای پورزند توی ایران بودن و ممکن بود که فاش کردن بعضی نکات و ذکر روایاتی که ایشون برای شما تعریف کرده بودن برای ایشون خطر جانی داشته باشه، یا اینکه به هر حال در محدودیت بیشتری قرار بگیرن، مانع آمدنشون به خارج از کشور باشه که بهش امید داشتین، این صحبت‌ها رو بازگو نکردید. الان که آقای پورزند دیگه در میان نیستن، آیا شما برنامه‌ای دارید برای ذکر این مطالب و پیگیری پرونده ایشون؟
ما داریم فکر میکنیم و البته بچه هاش خیلی فعال هستن برای اینکه امید دارن، همونطوری که خودش امید داشت و میگفت که من زنده خواهم موند تا یک کمیسیون مثل کمیسیونی که در آفریقای جنوبی به وجود اومد، کمیسیون حقیقت و آشتی به وجود بیاد. کاری هم نداشت به رژیم چینج، تغییر رژیم، فقط میگفت من تنها آرزوم اینه که چنین کمیسیونی به وجود بیاد و من بتوانم در اون کمیسیون حق خواهی بکنم و روشن بکنم که با من چه شده، چه برخوردی شده و ببخشم. ما هم همین خواست اونو میخواییم دنبال کنیم و نه کمتر و نه بیشتر.
مهرنگیز کار، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا پاسخ می‌داد. خب می‌رسیم به دومین ترانه بامداد امروز، در حالی که ساعت 7:49 دقیقه است. نام ترانه هست تب رهایی با صدای نسرین، خواننده محبوب دهه 50. نسرین با خواندن ترانه از تو گفتن از ساخته‌های حسین صمدی شهرت پیدا کرد. نسرین پس از آن حدود 50 ترانه پاپ خواند و همچنین در زمینه موسیقی اصیل ایرانی فعالیت داشت. به یکی از ترانه های قدیمی و خاطره انگیز نسرین گوش میکنیم به نام تب رهایی.
جدایی، من گل نورینی که در سفید دم شکفته، تو بوف کورینی که در کنج خراب خفته.
در همراهی فرج سرکویی هستیم در این لحظه. آقای سرکویی با سلام به شما.
سلام میکنم آقای حسینی به شما و برای شنوندگان عزیز روز جمعه و تعطیلی خوبی را آرزو میکنم.
آقای سرکویی امروز جمعه گفتین، اشاره کردین بهش، روز تعطیله و علاقمندان به هنرهای تجسمی وقت اون رو دارن که در افتتاحیه نمایشگاه‌های دلخواه خودشون در تهران حضور پیدا کنن. درباره چه نمایشگاهی برای ما میتونین بیشتر صحبت کنین امروز؟
اتفاقا امروز یک نمایشگاه جالبی افتتاح میشه که نمایشگاه مجسمه‌های حامد رشیدیان در گالری اعتماد هست تا 27 اردیبهشت هم این نمایشگاه ادامه داره. کاری که ایشون کردن که جالب هست این است که عکس‌هایی رو که مردم عادی در فیسبوک میذارن در اینترنت، اینا رو انتخاب کردن و بر اساس اونها مجسمه‌هایی تهیه کردن و در واقع دریافت خودشون رو از این عکس‌ها در قالب مجسمه معرفی کردن. مجسمه‌های نیم‌تنه که نگاهش رو به اون عکس‌ها نشون میده. قطعا کار جالبی باید باشه چون در واقع از یک دنیای مجازی کار هنری ساختن.
در حقیقت تجسم منحصر به فردی از هنرهای تجسمی.
دقیقاً، بسیار ترکیب خوبی به کار بردی.
آقای سرکویی درباره هنرهای تجسمی داریم صحبت می‌کنیم، بعد حیفه که درباره نمایشگاهی که قراره از عکس‌های عباس کیارستمی و مجسمه‌های پرویز تناولی و همچنین نقاشی‌های افشین هاشمی که قراره برگزار بشه صحبت نکنیم.
این نمایشگاه رو گالری 10 برگزار میکنه. از 23 اردیبهشت شروع میشه با عکس‌های عباس کیارستمی که فیلمساز بسیار مشهوری است، دیگه لازم به معرفی نیست. و جالب این هستش که این عنوانش هست دیوارها، و آقای کیارستمی در سفرهایی که داشتن از دیوارها عکس گرفتن، دیوار کشورهای مختلف، از نگاه خودشون اونها رو به اصطلاح ثبت کردن و بعد دید که دیوارهای جهان از نگاه عباس کیارستمی چگونه خواهد بود. این نمایشگاه تا هفته اول خرداد در گالری 10 خواهد بود. بعد از اون خب پرویز تناولی در واقع درخشان ترین مجسمه ساز ایران بود در دهه‌های 40 و 50 و هنوز هم، و معروف ترین کارهای اون شما هم دیگه میدونین حسینی عنوانش بود هیچ، که در دنیا هم شهرت داره، در بعضی موزه های خوبم برخی از این مجسمه ها هیچ وجود داره. اینا در گالری 10 عرضه خواهد شد. بعد از اون هم نمایشگاه نقاشی های افشین هاشمی خواهد بود که ایشون در حراجی های مختلف دنیا رکوردهای خیلی خوبی بر جای گذاشتن. عنوانش هم هست گمراهی ها.
آقای سرکوی، جلسات سالانه مجمع عمومی انجمن قلم آلمان از غروب پنجشنبه آغاز شد. شما که خودتون اهل قلم هستید و نویسنده در این جلسات شرکت میکنید، امروز گزارش کمیته های مختلف این مجمع خوانده میشه، از جمله گزارش کمیته حمایت از نویسندگان دربند. درباره ایران هم چیزی گفته میشه آقای سرکوی؟
بله، همونطور که گفتین جلسه سالانه مجمع عمومی پن آلمان در حال برگزاری هستش که در واقع امروز نخستین جلسه مجمع عمومی برگزار خواهد شد و گزارش های مهم خوانده خواهد شد. اعضای انجمن پن آلمان میدونیم که از نویسندگان مشهور آلمان هستند، بسیار به اصطلاح با نفوذ هستند بر افکار عمومی هم بر سیاست های دولت. گزارش کمیته های مختلف خونده میشه. کمیته حمایت از نویسندگان در بند و تحت تعقیب هم گزارش خودش خواهد خوند و در این گزارش درباره ایران یک فصل بسیار مبسوطی هستش که یک گزارشی است از وضعیت آزادی مطبوعات، سانسور کتاب در ایران در سال گذشته، اسامی روزنامه‌نویسان و نویسندگان زندانی، کتاب‌های سانسور شده، نویسندگان تحت تعقیب و نویسندگانی که مجبور شدن به تبعید بیان و قطعنامه‌های مختلفی در این مورد تصویب خواهد شد که فشار آوردن به دولت آلمان برای که از روابط اقتصادی و سیاسیش با ایران استفاده بکنه در جهت آزادی روزنامه‌نویسان و زندانی و نویسندگان زندانی و همچنین در جهت باز کردن فضای فرهنگی و هم این مسائل در رسانه‌های آلمان مطرح میشه تا افکار عمومی بسیج بشه، اونا هم به احزابی که رأی میدن فشار بیارن تا در پارلمان هم مسئله مطرح بشه.
خب، در اینجا با شما شنوندگان گرامی وعده داریم. گذشته از تحلیل‌ها و گفتگوهای مختلف با صاحب نظران در زمینه‌های گوناگون، الان وقت اون رسیده که تحلیل‌های شما، قاضیان واقعی مسائل ایران رو هم بشنویم.
مردم ایران مردم شریفی بودن آقای خامنه‌ای، پای جنگ وایسادن، انقلاب کردن، جووناشون رو فرستادن تو جبهه سینه گلوله. جواب اونا رو با گلوله میدید. همین انتخابات فرمایشی هم شما بسنده نکردید، مردم رو سرکوب کردید. مطمئن باشید این ننگ دیکتاتوری رو پاک خواهند کرد.
ما کوروش داریم، ما داریوش داریم، ما کوروش داریم، ما پرچم سرنگ شیر خورشید نشان رو داریم با یه شیر که یال و کوپال داره.
میخوام بگم آقای احمدی نژاد دستتون در نکنه که اینقدر فکر جمهوری اسلامی ایران هستید. به وجد اصلا هم بچه کنار تخته.
باید گفت که خامنه ای و احمدی نژاد یا باند خامنه ای و باند احمدی نژاد به جان هم افتادن و الان خامنه ای دستور چیدن بالها و دروپر احمدی نژاد رو داده. در همین هم 25 نفر رو فعلا دستگیر کردن. این یک جریانیه که 32 سال ادامه داره، از زمان بنی صدر تا زمان موسوی و حالا هم زمان احمدی نژاد.
رادیو فردا، دوست داریم. دموکراسی، 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 خدا با ما چای می‌نوشه. بعدم ما اگر استنداد کنیم از دنیا به ما کمک کنن، به خدا هممون وضعمون خوب میشه.
به امید روزی که اندیشه بن لادنی از جهان ریشه کن شود. ننگ بر افکار تو با بن لادن، شرم بر اندیشه و کردار تو با بن لادن. رخ چنگیز و مغل از تو سفید است، سفید سرخاب و سفیداب، لایق رخسار تو با بن لادن.
میخوام به آقای احمدی نژاد بگیم که همه مردم رو گذاشته سر کار با 45,000 تومانی که برای مردم برای یارانه میریزه، با مردم میتونن با این زندگی کنن. منطقه محروم تالاش که هیچ درآمدی ندارن و آقای احمدی نژاد نمیدونه. میخوام اینو به تمام دنیا برسونین این پیغام ها رو.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
نیم ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبر امروز مونده، با مطالب شنیدنی دیگه با ما بمونید.
این رادیو